بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 34 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی ما دومین مانع از موانع مسئولیت کیفری رو آغاز کردیم و اون هم مانع جنون بود. خدمتون عرض شد که برای اینکه بتونیم یک نگاه کامل نسبت به مبحث جنون در قانون مجازات اسلامی داشته باشیم و ببینیم نگاه قانونگذار راجع به جنون به چه صورت بوده، میبایستی جنون رو در سه مرحله بررسی بکنیم، در سه حالت. حالت اول موقعی است که مرتکب در زمان وقوع جرم، در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده. حالت دوم موقعی است که مرتکب بعد از اینکه جرم رو انجام داد و تا قبل از صدور حکم قطعی در مورد رفتار مجرمانه او دچار جنون میشه. و حالت سوم زمانی است که مرتکب بعد از صدور حکم قطعی، یعنی در زمان ارتکاب جرم، جنون نداشته. در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه جنون نداشته. در واقع دچار حالت جنون نمیشه. اما بعد از اینکه حکم قطعی صادر میشه، در زمانی که میخوایم حکم رو اجرا بکنیم یا در زمانی که حکم در حال اجراست مجنون میشه. بنابراین این سه تا حالت رو بایستی تفکیک کنیم و مسائلش رو در مورد هر کدوم بگیم و ببینیم که جنون در کدام یک از این سه حالت مانع مسئولیت کیفری خواهد شد. خب حالت اول، یعنی زمانی که مرتکب جرم در هنگام وقوع جرم مجنون هست، رو جلسه قبلی مبسوط خدمتون عرض کردیم و نتیجه خیلی خلاصه بگم خدمتون این شد که جنون در حین ارتکاب جرم مانع مسئولیت کیفری است و فقط زمانی که جرمی در واقع قصاص داشته باشه و مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشه، چون که مانع قصاص خواهد شد بحث دیه مطرح میشه، یا در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه هست، در این مواقع جنون مانع مسئولیت کیفری نیست و دیه بایستی وفق قانون پرداخت بشه، که البته عرض شد عاقل اون رو پرداخت میکنه. و همچنین گفتیم تحت شرایط قانون آمده اقدام تأمینی هم در مورد مجنونی که در حین ارتکاب جرم در واقع جنون داشته، شخصی که در حین ارتکاب جرم جنون داشته، اومده پیشبینی کرده. و آخرین نکته هم که خدمتون عرض کردیم موقعی بودش که یک غیر مهجوری، یعنی یک شخص بالغ عاقل رشیدی، میاد رفتارهای معاونت رو انجام میده و جرمش رو توسط یک مجنون انجام میده. مباشر جرم مجنون هست، که این نگاه رو در بحث معاونت کاملا خدمتون عرض کردیم که قانونگذار چه نگاهی کرده و یک نقدی کردیم که چرا قانونگذار آمده و در واقع مجنون رو به عنوان وسیله قلمداد نکرده. حتما اون بحث رو مطالعه بفرمایید و گوش بدید فایلش رو. خب بریم سراغ حالت دوم. زمانی که مرتکب جرم بعد از ارتکاب جرم تا قبل از صدور حکم قطعی مجنون میشه. دقت کنید، قطعا در این حالت بچه ها در زمان ارتکاب جرم اون شخص مجرم ما مجنون نبوده، بلکه بعد از اون به دلیلی مجنون شده و هنوز هم حکم قطعی صادر نشده. یعنی باید یا پرونده در مرحله دادسرا باشه در حال رسیدگی، که اون مرتکب ما در حال رسیدگی مجنون بشه، یا پرونده در دادگاه باشه، در دادگاه کیفری باشه یا حال تجدید نظر و در حال رسیدگی و هنوز هم حکم قطعی صادر نشده. این بازه زمانی رو ما میخواییم بررسی کنیم. اگر مرتکب جرم مجنون شد چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ دو تا مثال از پرونده های خودم بزنم خدمتون. من یک قتلی رو رسیدگی کردم، یه آقای متدین که تا حالا آزارش به مورچه هم نرسیده بود در یک عصبانیت ناگهانی با یه خانم مسنی دعوا شده بود، اون رو هل داده بود، خانم عقب عقب رفته بود، خورده بود زمین. حالا سر یه مسئله خاصی بود، عرض کنم چون فضای مجازی نمیتونم بحث رو بیشتر باز بکنم، فقط از باب مثال علمی دارم خدمتون عرض میکنم. عقب عقب رفته بود، خورده بود زمین، اون هم همون موقع سوار ماشین شده بود و رفته بود. یه هفته بعد خب سر نماز جماعت ها تو مسجد محل دستگیرش کردیم، آوردیمش، قتل عمدی بهش تعفیم کردیم، شوک شد بنده خدا. خب قضیه از این قرار بود که تا خانم رو علی رغم این که اون خانم مسن بود و کاملا این موضوع رو میدونست که این خانم مسن هست و زمانی که با اون بحث درگیری لفظی پیدا کرده بود به او همسایه ها مدام تأکید میکردن که این خانم ضعیفه، ناتوانه، تو کتابی ها فلان کن. حالا عرض میکنم تشریح مسئله زیاد امکان پذیر نیست، هلش داده بود و اون خانم روی زمین افتاده بود، پشت سرش یه تیزی سنگی بود که اتفاقا دقیقا کنار کوچه بود، دقیقا میخوره به اون، یک لحظه حالا سرش در واقع میخوره به اون سنگ، یک لحظه از شوکی که ضربه‌ای که به سرش میخوره روی پا ایستاده بود و بعد یه دفعه جا به جا به لحاظ ضربه‌ای که به جمجمش وارد شده بود و شکستگی که ایجاد شده بود طرف دوباره افتاده بود و فوت کرده بود، که بعد متهم میگفت من خودم دیدم تو آینه بلند شد، یعنی حتما یه اتفاقی بعدش افتاده. بله، اون همون شوکی بود که طرف از افتادن دوباره سر پا ایستاده و بعد میفته. تفهیم کردیم، خب رفت زندان و حالا بماند دفاعیاتش رو گرفتیم و این مسائل و اینکه به چه صورت تحت چه کدام یک از بندها قتل عمدی محسوب میشه هم بماند، اینها مال جزای اختصاصی است. ایشان در زندان از فشار عصبی از گناهی که مرتکب شده بود، نه بابت اینکه چرا دستگیر شده، از گناهی که مرتکب شده بود مجنون شد، حالت جنون به او دست پیدا کرد. خب این یه مسئله، یعنی در زمانی که من در حال رسیدگی در دادسرا بودم بعد از ارتکاب جرم شخص یه دفعه میاد مجنون میشه. یا ما یه شخصی داشتیم در یکی از پرونده هامون، یکی از اراذل یکی از محلات بود در حوزه قضایی که قلم میزدیم، به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به مامورین دستگیر شده بود، تفهیم اتهام شد، رفت زندان و بعدش هم با سپردن تأمین آزاد شد. چند وقت بعد در محله دوباره با یک گروه دیگری از اراذل در همون محل دعواش میشه و یک ضربه با حالا چماق یه چیزی بود توی سرش زده بودن که باعث شد ایشون به لحاظ مشکلی که حالا از بچگی داشت و این رو بعدن پزشکی آنی تایید کرد مجنون بشه، به واسطه اون ضربه‌ای که به سرش وارد میشه. خب زمانی که مجنون شد حکم بدوی صادر شده بود و ایشون حتی بعد از اینکه حکم بدوی صادر شده بود تجدید نظر خواهی هم از حکم کرده بود و بعد دعوا شده بود و مجنون شده بود، اما هنوز دادگاه تجدید نظر حکم قطعی رو صادر نکرده بود. خب ببینید در این دو مثالی که خدمتتون عرض کردم، در هر دو متهم در حین ارتکاب جرم کاملا عاقل و آگاه بوده و هیچ جنونی نداشته، حتی در دادسرا آمده، در دادگاه در مرحله تو مثال دوم در دادگاه در مرحله بدوی آمده از خودش دفاع کرده، در دادسرا نزد ما آمد از خودش دفاع کرد و بعد در حین رسیدگی حالا چه در مرحله دادسرا چه در مرحله دادگاه و قبل از صدور حکم قطعی دچار جنون شده. خب حالا چی کار کنیم با یه همچین شخصی؟ در این حالت بچه ها ببینید، اصل بر اینه که قانونگذار میگه، اصل بر اینه که جنون مانع تعقیب در دادسرا یا رسیدگی در دادگاه میشه و میبایستی رسیدگی متوقف بشه. پس اصل بر اینه که جنون مانع تعقیب در دادسرا یا مانع رسیدگی در دادگاه میشه و میبایستی رسیدگی ما متوقف بشه. مگر اینکه دو تا شرط با هم وجود داشته باشه، یعنی حالت استثنائیش اینه که رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد. موقعی است که دو تا شرط با هم وجود داشته باشه. شرط اول اینه که اون جرم جرم حق و ناسی باشه. جرم جرم حق و ناسی باشه. دو، شرایط اثبات جرم هم به نحوی باشه که فرد مجنون در فرض افاقه نیز نتواند از خودش رفع اتهام بکنه. پس دقت کنید، جرم حق و ناسی باشه، دو، شرایط اثبات جرم به نحوی باشه که فرد مجنون در فرض افاقه، یعنی در فرضی که حالش هم خوب باشه، مجنون نباشه، هم نتونه از خودش رفع اتهام بکنه. خب بزنین پس دقیق بگم، تو همون مثاله، تو مثالی که خدمتون عرض کردم، اگه تو مرحله دادسرا بود، با توجه به اصلی که داریم، بازپرس بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر بکنه، و اگر بعداً مشخص شد که طرف از حالت جنون خارج شده و به قول قانونگذار جنون او افاقه شد، مجدداً پرونده به جریان خواهد افتاد. مثلا تو همون مثال دوم ما فرض کنید، اون مثال دومی که گفتم، یکی از عرازل رو آوردیم، تفهیم اتهام کردیم و جرمش چی بود؟ جرمش اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به مأمورین باشه. خوب دقت کنید، جرم اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به مأمورین جرم حق و ناسی نیست. خوب دقت کنید، اینها جرم حق و ناسی نیست، یعنی مستقیم با حق خصوصی اشخاص ارتباط نداره و لطمه‌ای به حق خصوصی اشخاص به صورت مستقیم وارد نکرده. به صورت غیر مستقیم ممکنه، هم به صورت مستقیم وارد نکرده، بنابراین جرم حق و ناسی محسوب نمیشه. حالا شخص آمده جرم اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به مأمورین انجام داده، تحت قرار آزاد شده، ما هنوز در مرحله دادسرا در حال رسیدگیم، فرض کنید در دادسرا هنوز در حال رسیدگیم و دستور دادیم یه سری تحقیقاتی انجام بشه، هنوز قرار جلب به دادرسی صادر نکردیم، مشخص میشه که طرف مجنون شده، پزشکی قانونی ارجاع میدیم، طرف رو در واقع بازپرس دعوت میکنه برای اخذ آخرین دفاع، میان اعلام میکنن آقا طرف مجنونه، ارجاع میدیم پزشکی قانونی، پزشکی قانونی میگه بله ایشان جنون داره، به خاطر ضربه‌ای که به سرش وارد شده مجنون شده. خب اول میبینیم آیا داخل استثناء میشه یا نه. استثناء میگه اگه جرم حق و ناسی باشد. خب این چون جرم حق و ناسی نیست، همون شرط اول رو اساسا نداره. چون شرط اول رو نداره، ما هم گفتیم دو شرط باید با هم وجود داشته باشه. چون نداره میره تابع اصل میشه. اصل چی میگفت؟ اصل میگه که جنون مانع تعقیب در دادسرا میشه و میبایستی تعقیب متوقف بشه. بنابراین ما طبق اصل میایم قرار موقوفی تعقیب صادر میکنیم، تمام. حالا اگه بعدن مشخص شد که آقا ایشون رو بردن جایی درمان شد و بعد مثلا نیروی انتظامی به ما اعلام کرد که آقا ایشون درمان شده، از حالت جنون خارج شده، مجدداً پرونده رو میتونیم به جریان بندازیم. به لحاظ اینکه ایشون از حالت جنون خارج شده، ما میتونیم پرونده رو به جریان بندازیم در دادسرا. اما حالا اگه پرونده تو دادگاه بود چی کار میکنیم؟ در مرحله دادگاه بود، تو همین مثال دوم که گفتم، دادگاه زمانی که در واقع داشت رسیدگی میکرد، طرف اون ضربه به سرش وارد شد و بعد دادگاه طرف رو احضارش کرد که دفاعیاتش رو عکس بکنه، حکم صادر بکنه، آمدن اعلام کردن که طرف مجنون شده، دادگاه هم به همین صورت رسیدگی رو متوقف میکنه. توی این مثال دوم که عرض کردم، چرا؟ چون که عرض شد شامل استثناء نمیشه، چون شرط اول رو نداشت، بنابراین دادگاه هم قرار موقوفی صادر میکنه تا زمان افاقه مجنون. اما عرض شد اگر حالت استثناء پیش اومد، قانونگذار میگه در حالت استثناء، یعنی موقعی که اون دو شرط با هم و کنار هم وجود داشت، باید آقای قاضی در دادسرا یا آقای قاضی در دادگاه باید به رسیدگیت ادامه بدی. دو شرط چی بود؟ گفتیم جرم حق و ناسی باشه، دو شرایط اثبات جرم هم به نحوی باشه که فرد مجنون در فرض افاقه نتونه از خودش رفع اتهام بکنه. جرم حق و ناسی چه جرمیه؟ عرض شد خدمتون، شما اگه ماده 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری رو بخونید، جرم حق و ناسی جرمیه که به حقوق شخص یا اشخاص معینی مستقیما تعدی شده باشه. این رو ما بهش میگیم جرم حق و ناسی. خود قانونگذار در واقع گفته، ما میگیم ما، یعنی قانونگذار گفته. مثلا همین جرم قتل بود تو مثال اولم که گفتم، جرم قتل اون پیرزنی که توسط اون شخص حالا در واقع متدین یا مؤمن در واقع اتفاق افتاده بود، اینجا آمده به حق حیات یک شخص تعدی شده دیگه. یا مثلا در جرم سرقت از منزل به حق اشخاص تعدی میشه، یا تو جرم کلاهبرداری به حق شخص یا اشخاص معینی به صورت مستقیم تعدی میشه دیگه. اینها جرم های حق و ناسی هستن. درسته که جنبه در واقع عمومی هم دارن، اما چون که مستقیم با حقوق اشخاص به حقوق اشخاص یا شخص معینی تعدی میشه، جرم حق و ناسی محسوب میشن. خب اینها میشه جرایم حق و ناسی. حالا قانونگذار میگه تو این جرایم به رسیدگی ادامه بدید. البته عرض شد، میگه اگه شرط دوم هم باشه. یعنی چی؟ یعنی ادله ما به اندازه ای باشه، غیر از این که جرم حق و ناسیه، شرایط اثبات جرم ادله به نحوی باشه که فرد مجنون در زمان افاقه هم نتونه از خودش رفع اتهام بکنه. قانونگذار در دو تا ماده ما داریم که این حرف رو زده. یکی تبصره یک ماده 150 از قانون مجازات اسلامی که گفته، یکی هم تبصره دو ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفریه. هر این دوتا رو بخونید، اجازه بدید تا در واقع این دوتا ماده رو با هم بخونیم، چون یه ابهامی هم وجود داره، بعد ادامه بحثم رو بگم خدمتون. اول برید تفسیر یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی بخش اولش رو بیارید، یعنی بخش که در سال 92 تصویب شد رو بیارید. چی گفته؟ میگه که هرگاه جنون مرتکب یکی از جرائم موجب حد قبل از صدور حکم عارض بشه، در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد و نسبت به مجازات هایی که جنبه حق و ناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. خب این تبصره یک ماده 150. تبصره دو ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری هم بگیم. در اینجا کلی گفته، میگه هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون بشه، تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشه، مگر در جرایم حق و ناسی، اون هم اگر ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. خب دقت کنید این دو ماده رو که خدمتون عرض کردم، تبصره یک ماده 150 با تبصره دو ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض داره. چرا؟ چون ماده صرف حق الناسی ماده 150، تفسیر یک ماده 150، صرف حق الناسی بودن رو برای ادامه رسیدگی کافی دونسته. درسته؟ خوب دقت کنید. صرف حق الناسی بودن رو برای ادامه رسیدگی کافی دونسته. ولی تبصر دو ماده 13 علاوه بر حق الناسی بودن شرط دیگری هم اضافه کرده و گفته که ادله اثبات هم به نحوی باشه که فرد مجنون به فرض افاقه نتونه از خودش رفع اتهام بکنه. درسته؟ پس اینجا ما تعارض داریم. تبصره یک ماده 150 فقط یه شرط گذاشته برای اون استثناء، تبصره دو ماده 13 دو تا شرط رو گذاشته. خب چون تبصره دو از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مؤخر و تصویب هست، یعنی بعد از قانون مجازات اسلامی در سال 92 تصویب شده، چون میدونید آیین دادرسی کیفری در سال 94 تصویب شد، دو سال بعدش، چون مؤخر و تصویبه میتونیم بگیم به صورت ضمنی تبصره یک ماده 150 رو آمده نسخ کرده، به طور ضمنی آمده نسخ کرده و حالا ما فقط میریم سراغ تبصره دو ماده 13 و طبق اون عمل میکنیم که دو تا شرط باید کنار هم وجود داشته باشه. این رو به صورت دقیق گفتم خدمت که تو آزمون های وقت فریبتون ندن. به هر حال ما میخوایم بریم ببینیم آیا استثناء جاری میشه یا خیر. مصداق استثناء چی میشه؟ همون قتل که گفتم خدمتتون. خوب دقت کنید تو مثال قتلی که گفتم، در زمان ارتکاب جرم قاتل ما مجنون نبود، بنابراین حالت اول که اصلا هیچ، اما بعد از ارتکاب جرم ما آوردیمش در دادسرا، تفهیم اتهام کردیم، طرف اتهام رو قبول کرد، فیلم دوربین رو به اون نشون دادیم، فیلم دوربین سوپرمارکتی که اونجا بود و دید که بعد از اینکه ماشینش از صحنه خارج شد اون پیرزن روی پا میسته و دوباره میفته و بعد مردم جمع میشن و اورژانس میاد. نظر پزشکی قانونی رو داشتیم که علت تامی فوت رو ضربه به سر خدمت تو عرض شود که اظهارات شهود رو داشتیم و ادله کافی. ادله بچه ها به گونه ایست که حتی اگر طرف در حالت افاق هم بود نمیتونست از خودش رفع اتهام بکنه و جرم هم حق الناسیه. عرض کردم یک جرم قتل عمدی که انجام داده مستقیما به حق حیات شخصی تعرض شده، بنابراین هر دو شرط با هم وجود داره. پس رسیدگی رو ادامه میدیم و در مرحله در واقع دادسرا ما قرار جلب به دادرسی صادر میکنیم، قید میکنیم که طرف حالت جنون پیدا کرده، اما با توجه این که مشمول استثناء میشه رسیدگی رو ادامه میدیم، جلب به دادرسی صادر میکنیم، کیفرخواست و به دادگاه ارسال میشه. در مرحله دادگاه هم به همین صورت باید به رسیدگی خودش ادامه بده. پس این هم شد در واقع جنون در حالت دوم که خدمتتون عرض کردیم. اما بریم سراغ حالت سوم. زمانی که حکم قطعی صادر شده و خب قطعا شخص مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون نبوده، در زمان رسیدگی در دادسرا و در دادگاه جنون نداشته، حکم قطعی صادر شده، حالا دیگه اسم متهم بعد از اینکه حکم قطعی صادر میشه محکومه دیگه، اسمش دیگه محکومه، دیگه متهم نیست، حالا محکوم ما دچار جنون میشه. عرض شد یا قبل از اجرای حکم یا در زمانی که داره حکم اجرا میشه دچار جنون میشه. اینجا هم بچه ها باز دوباره دو حکم در قانون داریم، یکی همون تبصره یک ماده 150 که تو حالت دوم خدمتون عرض کردیم، یکی هم مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفریه. بخوام خیلی خلاصه، دیگه این مواد رو نخواهیم حالا مطالعه بکنیم، خودتون قطعا برید موقعی که فایل صوتی رو گوش میدید استوب کنید، یه توقفی بکنید، این مواد رو بخونید و بعد ادامه صوت رو گوش کنید. اما ما دیگه چون فرصت نیست عبور میکنیم، میخوام جمع‌بندی کنم این سه تا ماده رو با هم، خلاصه و جمع این سه ماده رو بگم خدمتون. خب اگر حکم قطعی صادر شده باشه و الان محکوم، متهم ما که دیگه اسمش محکوم شده، دچار جنون بشه، بسته به نوع جرم ارتکابی باید تفکیک کنیم. اگه شخص محکوم ما جرم حدی یا جرم مستوجب قصاص یا جرم مستوجب دیه مرتکب شده باشه و الان محکوم شده باشه به حد، یا محکوم شده باشه به صورت قطعی، البته باز داریم تأکید میکنیم محکوم قطعی شده باشه به حد، محکوم قطعی شده باشه به قصاص، یا محکوم قطعی شده باشه به پرداخت دیه، اینجا دیگه بچه ها کاری به جنون اون نداریم، مجازات رو میریم اجرا میکنیم، مجازات اجرا خواهد شد طبق قانون. اما اگه شخص جرم تعزیری انجام داده باشه و الان محکوم قطعی شده به چی؟ به مجازات مالی تعزیری، به مجازات مالی تعزیری، جرم تعزیری انجام داده، حد و قصاص و اینا هیچ، مجازات مالی در جرم تعزیری محکوم شده، مثلا سرقت کرده به رد مال محکوم شده، کلاهبرداری کرده به رد مال محکوم شده، یا یک جرمی انجام داده محکوم به پرداخت جزای نقدی شده. اینها رو ما بهش میگیم مجازات‌های مالی جرم تعزیری، یا رد مال یا جزای نقدی. در اینجا هم اون قسمت حکم بچه‌ها که راجع به محکومیت مالیه، چون میدونید شخصی که سرقت میکنه فقط که به رد مال محکوم نمیشه، احتمالاً به حبس هم محکوم میشه، شخصی که کلاهبرداری کرده که فقط به رد مال محکوم نمیشه، به حبس هم محکوم میشه. اون قسمت حکم بچه‌ها که راجع به محکومیت مالی این شخص باشه اجرا میشه. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی تو اجرای احکام میریم سراغ اموال محکومون علی، چون تازه مجنون شده دیگه، قطعا یه سری اموالی داره، میریم سراغ اموالش، از اموالش وصول میکنیم. اما اگه مجازات جرم تعزیری حبس باشه، خوب دقت کنین، اگه مجازات جرم تعزیری حبس باشه یا حبس نیست، جزای نقدی است اما محکوم نداشته پرداخت کنه، به ازای اون داره در حبس به سر میبره، به ازای جزای نقدی داره در حبس به سر میبره. حالا انشالله اگر اینایی که دارم میگم خدمتون خیلی تو بحث اجرای احکام مهمه، اگر عمری باقی مون بحث اجرای احکام هم خدمتون عرض میکنم، بحث بسیار جذابیه. خب پس حالت سوم موقعی بود که مجازات جرم تعزیری حبس یا حبس نیست، جزای نقدی اما محکوم نداشته پرداخت کنه، به ازای اون در حال گذروندن حبس و حالا یهو مجنون میشه. در اینجا هم بچه ها حکم اجرا میشه، البته خوب دقت کنید، حکم اجرا میشه، البته محکوم از زندان خارج میشه، میفرسیمش در بیمارستان روانی یا یکی از مراکز روان درمانی تا زمان بهبود نگهداری ازش بکنن، که این ایام جز ایام حبسش محسوب میشه. یعنی اون زمانی که در حالت جنونه و ما میفرسیمش در بیمارستان روانی یا یکی از مراکز روان درمانی، این رو جزو ایام حبس او محسوب میکنیم. اینم تفکیک سوم و تفکیک چهارم. اگه مجازات تعزیری بچه ها غیر از مجازات مالی بود یا غیر از حبس بود، مثلا شلاق بود، اینجا تا زمان افاقه اجرای حکم به تأخیر میفته. تا زمان افاقه یعنی تا زمانی که از حالت جنون خارج بشه اجرای حکم به تعویق میفته. این مال بحث اجرای احکامه و مال در واقع این چهار حالتی که چهار تفکیکی که خدمتون عرض کردیم و از تبصره یک ماده 150 و مواد 150 قانون مجازات اسلامی و مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری استخراج کردیم، این چهار حالت استخراج میشه. بنابراین دقت کنید که یه جنبندی کلی بکنم سه حالت جنون رو. خلاصه بحثمون این میشه، میخوایم ببینیم آیا جنون مانع مسئولیت کیفری هست یا خیر. گفتیم که جنون دومین مانع از موانع مسئولیت کیفریه و باید در سه حالت به صورت جدا بررسی کنیم. در زمان ارتکاب جرم اگر شخص مجنون باشه، عرض شد، گفتیم مانع است، مانع مسئولیت کیفری است، فقط تحت شرایطی اقدام تأمینی میدیم و دیه هم عاقله پرداخت خواهد کرد. در خصوص دیه عاقله پرداخت خواهد کرد. اگه جنون در زمان بعد از ارتکاب تا قبل از صدور حکم حادث بشه، اصل بر اینه که مانع مسئولیت کیفری است. چرا؟ چون رسیدگی بچه ها موقوف میشه، مگر در جرایم حق و ناسی با اون شرط شد، با اون دو شرط خاصی که داشت. و اگر جنون در زمان بعد از صدور حکم قطعی ایجاد بشه، اصل بر اینه که مانع نیست، اصل بر اینه که مانع نیست، یعنی مانع اجرای حکم برای محکوم نیست، مگر در برخی موارد جرایم تعزیری که به صورت تفکیکی خدمتون عرض کردیم. اصل بر اینه که مانع نیست مگر در برخی موارد جرایم تعزیری که به صورت تفکیکی در چهار حالت خدمتون عرض کردیم. امیدوارم که از این جلسه هم لذت کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.